أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حالا در کفایه در مورد انشاء و وجود انشایی جاهای دیگه هم صحبت کرده که حالا دیگه عبارتهای بقیه رو نمیخونم، مراجعه بفرمایید. با اصل معنایی که مرحوم صاحب کفایه داره این هست که به وسیله سیاق انشاییه ما یک وجود انشایی برای شی حاصل میشه و این وجود انشایی یک نه وجودی هست غیر از وجود خارجی و وجود ذهنی، و تعبیرشون این هست که به مجرد فرض فارض هم نیست. در لابلای فرمایشات ایشون در عرض کنم فواید هم نکاتی رو ایشون متذکر میشه که از این نکات معلوم میشه که ایشون اولا تذکر میدن که این وجود انشایی فقط در مورد امور اعتباری مثل زوجیت، ملکیت، مطلقه بودن نیست، در امور حقیقی و صفات حقیقی مثل تمنی، ترجی، طلب هم این انشاء معنا داره و اینها وجود انشایی میتونن بگیرن و وجود انشایی اینها در مورد خداوند معنا داره. لیت لعله که در قرآن به کار میره در معنای وجود انشایی لیت و وجود انشایی تمنی و وجود انشایی ترزی به کار میره. تمنی و ترزی به عنوان یک صفت حقیقی خب برای خداوند سبحان معقول نیست، ولی تمنی و ترزی انشایی صحیح است و اشکالی نداره. این یک مطلب که اختصاص نداره به امور اعتباری، در امور حقیقی هم وجود انشایی تصویر میشه. نکته دوم این که در همین جای کفایه هم هست و از عبارتی که خوندیم از کفایه استفاده میشه و از عبارت های فواید هم تصریح میکنه که لازم نیست که حتماً یک اعتبار عقلایی یا اعتبار شرعی بر سیاق انشایی مترتب بشه. قوام معنای سیاق انشایی به ترتب اعتبار عقلایی نیست. بنابراین مثلا در سیاق مکرر شما زوجته رو تکرار وقتی میکنید دوبار به کار میاد، الان مرسوم هست دیگه. خیلی وقتا در ازدواج یک بار اون صیغه رو نمیخونن، صیغه های مکرر رو میخونن. همه این صیغه ها انشاء است، نه اون اولی فقط انشاء باشه. در صیغه مکرر اینجا انشاء تحقق داره و این رو اینجا اشاره کردن. لازم نیست اثر بار بشه، اثر یعنی اون اعتبار شرعی یا اعتبار عرفی بر سیاق انشایی بار شود، چون موضوع سیاق انشایی وجود انشایی هست و وجود انشایی قوامش به اون ترتب اثر نیست. ممکنه این شخصی که انشا میکنه یک کار لغوی انجام بده، کار بیفایده انجام بده، ولی بیفایده بودن چیزی و عدم تحقق انشا شیء آخر. بنابراین و خب مرحوم آخوند تو بحث معانی مختلف امر هم همین مطلب رو متعرض میشن که معانی مختلفی که برای امر ذکر شده، نمیدونم تعجیز و تسخیر و تحکم و این معانی درف شما در نکنه، این معانی مختلفی که در کتب ادبی برای امر ذکر شده، این معانی مختلف معانی امر نیستند. امر در طلب انشائی به کار میره، مدلول امر هم طلب انشائی هست و اینها دوائی امر هستند که و الا همشون حتی در مواردی که طلب حقیقی هم نیست و اون صفت نفسانی وجود ندارد، در اونجا هم معنای امر همان معنایی هست که در مواردی که عرض کنم خدمت شما طلب حقیقی از متکلم سر زده. این حالا چکیده بحث هایی هست که مرحوم آقای آخوند اینجا دارن. مرحوم آقای روحانی در بیان حقیقت انشاء 4 احتمال ذکر میکنه و این 4 احتمال رو بررسی میکنه. تکیه اصلیش در این بررسی ها به 2 احتمال هست. 4 احتمالی که ذکر میکنه، یه احتمال کلام مرحوم آخونده که احتمال اول هست، احتمال دوم کلام مرحوم هاشم‌الدین حسین اصفهانی هست، احتمال سوم کلام مشهور هست و احتمال چهارم کلام مرحوم آقای خویی هست. در کلام مرحوم آقای اصفهانی خب مفصل بحث میکنه که ما اصلا نوارده به بحثش میشیم و نه نقده هایی که ایشون وارد میکنن، به همون بحثایی که ایشون کردن بسنده میکنیم. عمدتا محور بحث رو مقایسه‌ای که ایشون بین کلام مرحوم آخوند و کلام مشهور انجام دادند قرار میدیم و تو اولا توضیحات ایشون در فرق بین این دوتا دارن، توضیحات مفیدیه، و بعد هم در مقام بحث برمیان که کدوم یک از اینها درست هست و کدوم یک از اینها درست نیست. ایشون البته در متن کلام مشهور رو نهایتاً تقویت میکنند، ولی در حاشیه که مال دوره های بعد هست یک معنای پنجمی رو قبول میکنند که این معنای پنجم به معنای مرحوم آخوند نزدیکتر از معانی دیگه است، ولی به هر حال معنای پنجمه غیر از اون معانی است. حالا اینا رو یکی یکی در مورد این صحبت میکنه. ایشون میفرماید که معنای صاحب کفای اینجور مطرح میفرمایند که انشاء عبارت از این هست که ما اون منشأ رو در یک به هر حال در نفس الامر ایجاد کنیم، ولی مشهور میگن که یک سری اعتبارات عقلایی وجود داره. انشاء این هست که ما کاری میکنیم اون اعتبار عقلایی تحقق پیدا کنه. اینجا یک اعتباری که حالا مرحوم آقای روحانی کلام مرحوم آقای آخوند رو در مورد وجود انشایی میگه وجود انشایی اصلا خیلی اعتباریاته. در واقعشون اینجوری میخوان بگن که مرحوم آخوند میگن ما یک اعتباری داریم که به وسیله منشأ تحقق پیدا میکنه. این اعتبار احیانا موضوع هست برای یک اعتبار عقلایی یا شرعی. بنابراین به 2 اعتبار قائل هست ایشون، یک اعتبار منشأ و یک اعتبار عرفی یا شرعی. ولی مشهور نه، فقط یک اعتبار قائل هستند و کار منشأ رو فقط موضوع سازی برای اعتبار عقلایی قائل هستند. یعنی اعتبار عقلایی به وسیله منشأ موضوع دار می شود، ولی خود منشأ یک اعتبار شخصی خاصی رو ایجاد نمی کند. البته در حاشیه نهایتاً ایشون به همین اعتبار شخصی میرسه که مربوط به دورهای بعد ایشون هست. حالا اونا رو بعد کلام متن اول بیان کنیم، بعد بریم به حرفایی که ایشون در حاشیه بدن. ایشون اینجوری توضیح میدن، میگن که در عالم اعتبار عقلایی یک معنای اعتباری وجود دارد که به وسیله انشاء اون معنا ایجاد میشه و بنابراین فل انشاء و تثبیت باللفظ الی اعتبار العقلایی للمعنا. بنابراین یه جهت مشترک با کلام معلوم آخوند دارن، اون اینه که یک ایجاد معنایی در انشاء هر دو قائل هستند به نحو وجودی که اون نحو وجود از عالم لفظ و معنا و خارج و ذهن و اینا خارج یک عالم دیگری، ولی اون عالم دیگر، حالا ایشون تعبیر نمی کنه، حالا من تعبیر می کنم، مرحوم آخون یک عالم اعتبار شخصی قائل هست، نفس الامر، یعنی همون یک نوع اعتبار شخصی قائل هست، ولی مرحوم مشهور همچی مطلبی رو قائل نیستن. حالا من اینکه آیا این نسبت به مشهور درست هست یا درست نیست الان در مقام بیان نیستم. من فعلا میخوام کلام مرحوم آقای روحانی رو توضیح بدم و یعنی بیان کنم و خدمت دوستان. ایشون میفرمایند که ثمره این دوتا مطلب اینه، ثمره فقهی داره. یه بحثی آقایون دارن که در بحث تعلیق که آیا می شود انشاء معلق کرد، انشاء تعلیقی. مرحوم شیخ می فرماید اونجایی که معلقون علی مما یتوقف و صحت العقد علی، اونجا اشکالی نداره. و ایشون میگه اصلا این تعلیق قهرن حاصله. یعنی فرض کنید من اگر بگم انکان هاذا ملکن لی فقط ملکتک، اگر ملک من باشه اونو تملیک، خب تملیک برای اینکه اثر داشته تملیک باشه واقعا خب باید ملک من باشه که بتونم تملیکش کنم دیگه، و الا اون معنا نداره که چیزی که ملک من نیفر رو تملیک کنم. این تعلیق قهریه، چون تملیک، شما تملیک میخواهید چیکار کنید؟ شما میخواهید. حالا آقای روحانی میگن این بحث تملیک قهری و امثال اینها در جایی هست که ما مسلک مشهور رو داشته باشیم. طبق مسلک مشهور چون ما داریم تسبیب به لفظ به اعتبار عقلایی و اعتبار شرعی رو انجام میدیم، انشاء التثبیب لفظ الی اعتبار شرعی یا اعتبار، البته انشاء شرعی رو نداره، همش عقلایی داره، من حالا شرعی رو اضافه میکنم، اعتبار عقلایی داره. خب اگر یه چیزی در اعتبار عقلایی دخالت داشت، مقدم اعتبار عقلایی بود، اون قهرن اون تعلیق قهریه دیگه. چون اگه ما میخواییم اون اعتبار عقلایی تحقق پیدا کنه، اعتبار عقلایی بر فرض این هست که یک امر خاصی رو تحقق پیدا کنه، یک مثلا ملکیت من باید باشه تا بتوانم تملیک غیر کنم، تملیک باید مسبوق به ملکیت مملک باشه. ولی اگر انشاء فعل منشأ باشه، اعتبار منشأ باشه. منشأ ممکنه یه چیزی که ملکش هم نیست اعتبار کنه دیگه، معلق نیست اعتبار منشأ، بلکه اینکه اون ملک من باشه، اون تعلیق قهری اونجا معنا نداره. خب این اینجوری. خب البته اینو داشته باشید، آقای روحانی بعدن مسلک مشهور رو به گونه ای تفسیر می کند که عملا این ثمره از بین می رود. مسلک مشهور رو تفسیری که براش می کنه این اثر رو از بین می بره. حالا داشته باشید که توضیح می دم که در پاسخ بعضی از اشکالاتی که به مسلک مشهور هست، مسلک مشهور رو یک نوع تطویر، حالا تعبیر بکنم، دگرگون میکنه و به گونه دیگری اون مسلک رو تبیین میکنه. نتیجه اون تطویر از بین رفتن این ثمره فقهی هست و نتیجهش این هست که حتی در موارد عرض کنم که طبق مسلک مشهور هم تعلیق قهری معنا نداشته باشه، با بیانی که ایشون بعدن داره. این حال داشته باشید. خب آقای روحانی می فرمایند که دو تا اشکال در مسلک مشهور شده. اشکال اول این هست که انشاء اختصاص به امور اعتباری نداره، در امور حقیقی هم انشاء معنا داره. انشاء اگر تنها اختصاص داشت به امور اعتباری، خب ما ممکنه بود بگیم که تسبیب برای تحقق اون امر اعتباری، ولی در امور از صفتهای حقیقی مثل تمنی، ترجی، طلب، استفهام، خب اینها انشاش معنا داره و همه آقایون داره انشا میدونن. بنابراین وقتی اینها انشاش معنا داشته باشه، اون مسلک مشهور نمیتواند اون رو توضیح بدهن. من حالا همینجا یک گریز بزنم. فکر میکنم این که آقایون مثلا در طلب و استفهام اونها رو از انشاعات دونستن، مشهور همینجوری هست دیگه، نه انشاءات دونستن، خود همین معناش اینه که انشاء رو اینجوری که ایشون تفسیر میکنه تفسیر نمیکنن. چون این که در امور حقیقی انشاء به معنایی که ایشون تفسیر میکنه مثل طلب و استفهام معنا نداره خیلی روشنه. حالا تمنی و ترجی رو کار ندارم، اون خیلی روشید ندارم، ولی طلب و استفهام رو که از امور انشائی هستند و جملات استفهامی انشا هستند و جملات طلبی انشا هستند، خب که خیلی روشنه که آقایون اینو میگن. و اگر انشا اون تفسیری که اینو میکنن ایشون به مشهور نسبت میده، این نباید اینجور باشه. اینه که باید مراجعه کرد. من احتمال میدم که مسلک مشهور همین مسلک مرحوم آخوند باشه، نه مسلک دیگری، و اینا جدای از این نباشه. حالا بنابراین به هر حال مسلکی که آقای روحانی به مشهور نسبت میده با مسلک مرحوم آخوند در دو جهت، یعنی مسلکی که به مشهور نسبت میدهند، دو تا اشکال داره که البته این اشکالات به مسلک مرحوم آخوند وارد نمیشه. یکی این که طبق مسلک مشهور باید انشاء اختصاص داشته باشه به امور اعتباری، در حالی که عدم اختصاص انشاء به امور ابتدایی اعتباری واضحه. مطلب دوم این که اگر جایی اون اعتبار عقلایی وجود نداشته باشه و در اونجا باید بگیم انشاء تحقق پیدا نمیکنه، در حالی که خیلی جاها انشاء هست ولی اون اثر عقلایی نیست. همه هم اینو انشاء میدونن. بعد مثالهایی میزنه، یکی همین انشاء مکرر، سیاق متکرره که مرحوم آخوندم بهش اشاره کردن، یکی بیع قاصب، قاصد خب اثر نداره شرعن اقلاعن، ولی انشاء صدق میکنه. به فضولی با علم به عدم لحوق اجازه این اثر نداره. بیعه غیر مقدور تسلیمه عادتن، من حالا تسلیم یا تسلم، چون یه بحثی هست در بحث بیعه که اون چیزی که شرط هست تسلیمه، قدرت بر تسلیم شرطه یا قدرت مشتری بر تسلم هم کافی هست. بالاخره اون چیزی که نه بایه قدرت بر تسلیم داره نه مشتری قدرت بر تسلم داره، من پرنده های حد رو هوا رو دارم میفروشم، ملک من بوده آره رفتن تو آسمون، نه من میتونم بگیرم نه مشتری میتونه اونها رو بگیره. امثال اینها نمیدونم سایر موارد، معامله قراریه، معاملاتی که اثر برش بار نمیشه. خلاصه کلام اون انشاءاتی که بر این انشاء اثر بار نمیشه، حالا یا به خاطر اینکه یک انشاء مشابهی وجود داره که اون انشاء مشابه منشأ اثر هست، یا به خاطر اینکه نه یک شرایطی در ترتب اثر وجود داره که این انشاء اون شرایط رو دارا نمی باشد. خب این عرض کنم خدمت شما این اشکالات. این دوتا اشکال به مبنای مرحوم آخوند وارد نمیشه، چون مرحوم آخوند انشاء رو تسبیب به لفظ علی اعتبار العقلایی نگرفته، یک اعتبار شخصی قائل هست که در این موارد اعتبار شخصی در امور حقیقی هم تسخیر داره و در جایی که اعتبار عقلایی نیست هم اعتبار شخصی هست، ولی اعتبار عقلایی اعتبار شرعی نباشه. این محصل اشکاله. بعد ایشون می‌فرماید که در از جهت اول اون اشکال اول رو بعضی ها اینجوری پاسخ دادن، تو حاشیه نوشته آشخادی تهرانی پاسخ دهنده هست که معنای انشاء استعمال لفظ در معنا به قصد ایجاده نیست، بلکه استعمال لفظ در معنا لا به قصد حکایه است. همین مقدار که به قصد حکایت نباشه این انشاء هست. آقای روحانی اینجا توضیح ندادن که این مطلب رو پذیرفتن اشکال داره اشکال نداره امثال اینها، ولی نهایتا در آخرهای بحث به نظر میرسه که این اشکال رو نپذیرفته، این پاسخ رو نپذیرفتن، چون میگن این اشکال باقی میمونه، اشکال از این جهت باقی میمونه این رو. ولی به نظر میرسه که این چه جوابیه؟ به هر حال کسی که لفظ رو در یک معنا استعمال میکنه یه انگیزه داره، یه دایی داره دیگه. خب قصد اخوانه داره، قصدش چیه؟ قصدش چیه؟ همینجوری لغلقه لسانه؟ لفظ به کار هم که لفظ به کار ببرن قصد حکایت، من قصد حکایت نداشته باشم، قصد آواز خوندن داشته باشم، این لفظ به کار ببرم تازه انشاء میشه. حالا اولا قصد مرادتون از قصد اگر این باشه که اصلا هیچ گونه انگیزه ای نداشته باشه، که اصلا استعمال یک فعلی از افعال اختیاری انسانه، این فعل از افعال اختیاری انسان بالاخره یک چیز باید داشته باشه. اگر میگید که مثلا انگیزه های چی میخوایی بگید، یعنی یک ابهام اینجا هست، حالا اگر به قصد آواز خوندن این لفظ رو در معنا انسان استعمال کنن این کافیه برای اینکه میشه انشاء؟ که نیست که. بنابراین مجرد این که ما به قصد الایجاد رو حذف کنیم بگیم لا به قصد الحکایه مشکلی رو حل نمی کنه. شاید وضوح عدم صحت هذا البیان باعث شده بوده که ایشون دیگه وارد بیانش نشه و در آخر بحث اصلا این اشکال رو به یه معنا مستحکم میدونه. اما اشکال از جهت دوم رو ایشون اینجوری جواب میده، میگه در سیاق مکرره اگر اون منشأ ما قابلیت تأکید و شدت داشته باشه خب مشکلی نیست. خب هر انشاء تأثیر داره در اون مرتبه شدت شی، در اصل شی تأثیر نداره، در مرتبه شی و تأکد شی و شدت شی و همین مقدار کافی هست برای اینکه انشاء صد کنه. اگر نه مالا یقبل و تأکید و شده نباشه، میگیم نه انشاء نیست، میگیم انشاء نیست دیگه، مشکلی نداره. ببینید بحث در اینه که مرحوم آخوند میگه سری وجدانیاتی داریم، این بیان مرحوم آخوند اینه. حالا من اینجوری تعبیر کنم، اون اینه که مرحوم آخوند میخوان بفرماید که متکلم در جایی که این صیغه رو بار اول به کار میبره و یا بار دوم به کار میبره، یعنی یک گونه به کار میبره، یک مدل استعماله، همچنان که در صیغه اولی انشاء میکنه صیغه دوم مثل همونه. ما وجدانن میفهمیم که تکرارها باعث نمیشه که این انشاء صدق نکنه. بنابراین این که شما میفرمایید خب میگیم انشاء نیست، وجدانا اینجور نیست، یعنی یه سری وجدانیات رو مرحوم آخوند میخواد اینجا تبیین کنه. اون وجدانیات اینه که سیاق انشائیه که برای انشاء نتیجه سیاق انشائیه انشاء یک شیئه، سیاق انشایی در موارد متکرر همون خاصیتی رو دارد که در موارد غیر تکراری دارد، و این وجدانن ما این رو درک میکنیم. باید این رو تحلیل کنیم که نمیدونم ملتزم میشویم، نه وجدانن این مطلب هست، باید بتونید توجیه کنید. بنابراین این خودش میتونه دلیل باشه بر صحت مبنای مرحوم آخوند. بعدا ایشون اشکال میکنه به مرحوم آخوند که فرمای شما حد اکثر یک وجه ثبوتیه، دلیل اثباتی نداریم، و بلکه وجدان اقتضا میکنه که مسئله مشهور نه، یه سری نکات وجدانی اینجا وجود داری، نکات وجدانی که مرحوم آخوند روی نکات هم تکیه میکنه. یعنی در واقع مرحوم آخوند برای تحلیل این وجدانیات انشار به گونه ای تحلیل می کند که بتواند این وجدانیات رو پوشش بده. بحث اینه. این یه مطلب. مطلب دوم این که اما بیع قاصب، ایشون میگه بیع قاصب هم ممکنه ما اون جوابی که مرحوم شیخ انصاری دادند رو بدیم. شیخ انصاری در بیع قاصب میفرماید که قاصب خودش رو مالک فرض میکنه، از باب حقیقت ادعایی خودش رو کسی قرار میدهد که حق تصرف در مال دارد. بر اساس این بناء بر اینکه مالک هستم معامله را انجام میدهد، و همین میشه مسئله رو حل کرد. پس بنابراین همچنان که مالک میتونه قصد ایجاد کنه، این عرض کنم خدمت شما، قاصب هم میتواند قصد ایجاد کنه. ایشون میگه که البته این جواب در قاصب میاد نه در فضولی، چون فضولی خودش رو مالک فرض نمی کنه امثال اینا. البته من تصور میکنم که در فضولی هم ولو مالک خودش رو فرض نمی کنه، خودش رو در اینکه بتواند معامله کنه اختیاردار میدونه، مالک نمیدونه، ولی خودش رو برای خودش حق خرید و فروش قائل هست و لازم نیست که عنده مالک باشه، همین که حق تصرف در مال قائل باشه کفایت میکنه و اینکه بتواند انشاء بکنه اگر این جواب درست باشه. حالا من در مورد درستی و عدم درستی این جواب هم صحبت دارم. آقای روحانی بعد میفرماید که این فقط بحث بیع قاصب رو به این طریق ما میتونیم حل کنیم، ولی سایر اشکالات رو سر جای خودش باقی میمونه. و بعد ایشون در مقام بیان یک پاسخی برمیاد که بتونه سایر اشکالات رو پاسخ بده. حالا من بعد توضیح خواهم داد که اگر این پاسخ دیگری اگر ایشون بخواد پاسخ بده، همه مطالب رو باید با این پاسخ بده، حتی به یه قاصد رو به یه قاصد بدون اضافه کردن این پاسخی که ایشون اینجا مطرح میکنه پاسخ مرحوم شیخ درست نیست. این باید این پاسخ ایشون مطرح بشه. حالا توضیحش رو عرض میکنم. ایشون میگه که انشاء، آیون تعبیر میکنن که انشاء این هست که استعمال اللفظ به قصد ایجاد المعنا فی عالمه، این همچی تعبیری کردن. اینجا ما میگیم کلمه قصد اینجا معناش دعویت و هدف قائی شی نیست، بلکه یک معنای دیگه ای هست که اون معنا در این مواردی که ما میدانیم اون اعتبار عقلایی بر انشاء ما بار نمی شود هم وجود داره. ایشون میفرماید که اگر مراد از قصد اون معنای دایی باشه، علت قایی باشه، علت قایی آیون فلسفه گفتن دیگه، علت قایی تصورش مقدمه بر شیعه، خودش مؤخر از شیعه، پس در جایی که ما میدانیم خودش تحقق نداره نمیتونه علت قایی باشه، بنابراین معنا نداره که در جایی که علم به عدم تحقق اعتبار عقلایی داریم اون تحقق اعتبار عقلایی دایی و علت قایی منشأ از انشاش باشه. ولی ایشون میگه نه، مراد از انشا این هست استعمال اللفظ فی مقام ایجادل معنا فی و آهل مقرر له. بعد میگه بل مقصود به ان یکون المشمشون، میگه بل المراد بهی استعمال اللفظ فی مقام ایجاد المعنا فی و آهل مقرر له و المقصود به ان یکون المنشئ به انشائهی فی هذا المقام و به هذا الصدد لا ان یکون قرضه ذلک، که در این مقام باشه و به این صدد باشه، نه اینکه غرضش این مطلب باشه. بنابراین منشأ چیزی را انشاء میکند که اگر سایر شرایط ذمیمه به او بشود اثر بار بشه. ایشون میگه انشاء لازم نیست به علت تامه شی تعلق بگیره، انشاء به جزء العله میتونه تعلق بگیره. وقتی انشاء به جزء العله تعلق گرفت، در واقع منشأ یه چیزی رو ایجاد کرده که لبن زم الیه سائر الاجزاء لاثر، لازم نیست بالفعل اثر داشته باشه، ولی همین که این قضیه شرطیه صدق کند که اگر سایر شرایط منظم شود تأثیر می‌پذیرد، همین مقدار کافی هست برای اینکه انشاء عرض کنم خدمت شما صدق کنه. خب این اینجوری. بعد با این بیان میخوان اشکالات رو پاسخ بدن. به نظر میرسه اگر شما قصد رو در این تعریف استعمال لفظ به قصد ایجاد المعنا فی عالمه، قصد رو به معنی همون غرض بگیرید و قصد رو از معناش منسلخ نکنید، اون جواب مرحوم شیخ انصاری اینجا فایده بخش نیست. مجرد این که منشأ خودش رو مالک فرض میکنه کافی نیست. خب مالک فرض بکنه، مگه مالک فرض کردن کافی هست برای این که بتواند تملیک کنه؟ اون چون فرض این هست که غرضش ایجاد اون اعتبار عقلاییه. اعتبار عقلایی موضوعش مالک حقیقیه، نه مالک ادعایی. من مجرد این که ادعا بکنم مالک حقیقی میشم که نمیشم. پس چجوری قصد تقوی اعتبار عقلایی مخوام داشته باشم؟ این چجوری معنا داره؟ و به نظر می حالا بعد من اینو میخوام بعدا توضیح بدم که اصلا کلام مرحوم شیخ برای حل مشکل که ایشون دنبالش هست نیستش. اون برای حل مشکل دیگه است، یه مشکل دیگر اینجا میخواد حل کنه و در اون مقام این حقیقت ادعایی رو ایشون مطرح کرده و اون فرق داره. اصلا کلام مرحوم شیخ اینجا آوردن اصلا به جا نیست. خب حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید که ببینیم این حرف فرمایشاتی که ایشون اینجا آوردن، این فرمایشات درست هست یا درست نیست. این تعبیری که ایشون میگه فی مقام ایجاد معنا، قصد رو به معنای فی مقام ایجاد المعنا معنا کردن، آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ این بحثی هست که انشاءالله فردا در موردش صحبت میکنیم. خیلی از نکات این بحث اصلا باید باز شه. من امروز در مقام بیشتر توضیح بودم، در مقام تحلیل قضیه نیستم نبودم. حالا فردا اینا رو یکی یکی باز میکنیم که اصلا چی ایشون میخوان بفرماین و ببینیم آیا میتوانیم با فرمایشات ایشون موافقت کنیم یا نمیتوانیم. و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
این هفته پنجشنبه کلاس راهنمایی نیستش، من نیستم. گفتم از قبل بشارت بدم که خوشحال بشید. آقای محفوظی میگن من که نمیومدم ولی ممنون. اگر شما میومدید من یه چیزی دارم عرض کنم. مرحوم خزبشی شهید اول هست در بحث اشتراط در حج. یکی از چیزهایی که مستحب است در هنگام احرام اینکه شخص اشتراط کنه، اشتراط حلیت لو حبثه حابثون. خب صحبت سر این هست که فایده اشتراط چیه؟ اگر محصور شد، مسدود شد، مشکل پیش اومد که میتونه حل بشه، پس چه خاصیتی داره؟ خب فوایدی برای ذکر کردن. یکی از فوایدی که ایشون ذکر میکنه میگه ترخیص. اگر رخصتی که برای حلیت هست بنابر این که اشتراط صورت گرفته باشه، رخصت یعنی با وجود که اقتضاء تحریم داشته، اگر اشتراط صورت نگرفته باشه با وجود اقتضاء تحریم ترخیص داده شده از باب توهمه، ولی اگر اشتراط باشه از باب لا اقتضا